أشهد أن علي حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغاوث الغاوث الغاوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجلة العجلة العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
شبای ما
شبای ما کاش منم می بردی کربلای ما رمزون، تو حرم می چسب گریه های ما رمزون، خیلی لنگی کربلا خدای ما چه خوب ما رمزون، ببینی گنبدش و قروب ما رمزون، کربلا دلت به کوب ما رمزون، اگه کربلا میخوای به دوم ما رمزون، دل تلگر من یه عمر با خودم تو دوست دارم، یه دفعه موقع افتار بغلم کن بغلم کن،
من خیلی نیاز دارم،
من در موندر و این با بغلم کن بغلم کن، یه دفعه موقع افتار بغلم کن بغلم کن،
من در
مونده رو این با بغلم کن بغلم کن، دل تنگ من یه عمر با خودم می تو دوست دارم، یه دفعه موقع افتار بغلم کن بغلم کن،
یه آدم کلافه میشه دیگه تا چه بد بدیگه دوری، من هنوز نباید از تو دور بزن که خود حواظه نمارم، باشا
بغلم کن بغلم کن.
امام زمانم، این روزا انگار تازه می فهمم که توی دعای فرج دارم به خدا چی میگم. آقا جان، شاید قبلا از روی عادت برای ظهور دعا می کردم، اما الان با عمق جانم میدونم که چی میخوام. وقتی که پای سجاده دعای الهی عظم البلا رو میخونم، فقط و فقط قلبم از غیبت شماست که مچاره میشه. امام زمانم، بیا و این دنیای ظلمانی رو به عدل مهدوی دعوت کن. این روزا کامل فهمیدم که سازمان ملل یه شوخی محضه. قوانین بین المللی علکیه. دنیامون یه جای هرکی به هرکیه. آقا جون، بیا تا این شورزار ظلم و ستم گل نرگس بشه. مهدی جان، بیا.
معشوقی امام زمانی مح،
در این ماه باران رحمت می‌بارد.
امام زمانی معشوقی،
باران لطف و مهربانی.
امام زمانی محبوبی،
باران به بخشش و چشم پوشی.
هموطنان عزیز و روزدار، با آرزوی قبولی طاعات و نماز و روزه های شما به اطلاع می رسانم هنگام اذان مغرب به افق استان کرمانشاه ساعت 18:46 می باشد.
دختر شینا، خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حشیر. خاطره نگار بهناز زهرابی زاده. راوی زهرا روستا. قسمت 17. این اولین باری بود که یک هفته بعد از رفتن صمد هنوز رشته زندگی دستم نیامده. دست و دلم به هیچ کاری نمی رفت. مدام با خودم می گفتم قدم، گفتی چشم باید منتظر از این بدترش باشی. از این گوشه اتاق بلند می شدم و می رفتم آن گوشه می نشستم. فکر می کردم هفته پیش صمد اینجا نشسته بود. این وقتها داشتیم با هم ناهار می خوردیم. این وقتها بود فلان حرف را زد. خاطرات خوب لحظه هایی که کنار من بود یک آن تنهایم نمی گذاشت. خانه حزن عجیبی گرفته بود. غم و غصه یک لحظه دست از سرم بر نمی داشت. همان روزها بود که متوجه شدم باز حاملم. انگار غصه بزرگتری از راه رسیده بود. باید چه کار می کردم؟ 4 تا بچه. من فقط 22 سالم بود. چطور می توانستم با این سن کم چرخ زندگی را به چرخانم و مادر 4 تا بچه باشم؟ خدایا، دردم را به کی بگویم؟ ای خدا، کاش میشد کابوسی دیده باشم و از خواب بیدار شدم. کاش بروم دکتر آزمایش بدهم و حامله نباشم. توی همین اوضاع و احوال جنگ شهرها بالا گرفت. دم به دقیقه مهدی را بغل میگرفتم، خدیجه و معصومه را صدا میزدم و میدویدیم زیر پله های در ورودی. با خودم فکر میکردم با این همه استراب و کار یعنی این بچه ماندن نیست. آن روز هم وضعیت قرمز شده بود. بچه ها را توی بغلم گرفته بودم و زیر پله ها نشسته بودیم. صدای زده هوایی ها انقدر زیاد بود که فکر میکردم هواپیماها بالای خانه ما هستن. مهدی ترسیده بود و یک ریز گریه میکرد. خدیجه و معصومه هم وقتی میدیدن مهدی گریه میکند وقز میکردند و گریهشان میگرفت. نمیدانستم چطور بچه ها را ساکت کنم. کم مانده بود خودم هم بزنم زیر گریه. با بچه ها حرف میزدم، برایشان قصه میگفتم بلکه حواسشان پرت شود. اما فایده ای نداشت. در همین وقت در باز شد و صمد وارد شد. بچه ها اول ترسیدن. مهدی از صمد غریبی میکرد. چسبیده بود به من و جیغ میکشید. صمد خدیجه و معصومه را بغل کرد و بوسید. اما هر کاری میکرد مهدی بغلش نمیرفت. صدای زده هوایی ها یک لحظه قطع نمیشد. صمد گفت چرا اینجا نشستی؟ گفتم مگه نمیبینی وضعیت قرمزه؟ با خنده گفت مثلا اومدین اینجا پناه گرفتین؟ اتفاقا اینجا خطرناکتر اینجای خونه است. بری توی حیاط بشینید، از اینجا امن‌تره. دست خدیجه و معصومه را گرفت و بردشان توی اتاق. من هم مهدی را برداشتم و دنبالش رفتم. کمی بعد وضعیت سفید شد. صمد دوشی گرفت، لباسی عوض کرد، چای خورد و رفت بیرون و یکی دو ساعت بعد با یکی از دوستانش با چند کیسه سیمان و چند نفشی آهن برگشت. همان روز جلوی آشپزخانه توی حیاط با دوستش برای من یک سنگر ساختند. چند روز که پیش ما بود، همه‌اش توی سنگر بود و آن را تکمیل می‌کرد. برایش یک استکان چای می‌بردم و جلوی در سنگر می‌نشستم. او کار می‌کرد و من نگاهش می‌کردم. یک بار گفت: قدم، خوش به حال اون سالی که تابستون با هم خونه خودمون رو ساختیم. چی میشد باز همون موقع بود و ما تا آخر دنیا با اون دلخوشی زندگی میکردیم. گفتم مثل اینکه یادت رفته اون سالم بعد از تابستون از پیشم رفتی. گفت یادمه، ولی تابستونش که پیش هم بودیم خیلی خوش گذشت. فکر کنم فقط اون موقع بود که این همه با هم بودیم. چایش را سر کشید و گفت جنگ که تموم بشه یه ماشین میخرم و دور دنیا میگردونم. با هم میریم از این شهر به اون شهر. به خنده گفتم با این همه بچه؟ گفت نه، فقط من و تو دوتایی. گفتم پس بچه ها رو چی کار کنی؟ گفت تا اون موقع بچه ها بزرگ شدن میذاریمشون خونه یا میذاریمشون پیش شینا. سرم رو پایین انداختم و گفتم طفلی شینا، از این فکر را نکن. حالا حالاها من و تو دو نفری جایی نمیتونیم بریم. مثل اینکه یکی دیگه هم تو راهه. استکان چای رو گذاشت توی سینی و گفت چی میگی؟ بعد نگاهی به شکمم انداخت و گفت کی؟ گفتم سه ماهم. گفت مطمئنی؟ گفتم با خانم آقا ستا رفتیم دکتر، اونم حامل است. دکتر گفت هر دوتون یه روز زایمان میکنیم. میدانستم این بار خودشم خیلی خوشحالی است، اما میگفت خوشحالم، خدا بزرگه، تو کار خدا دخالت نکن، حتما صلح و مصلحتش بوده. بالاخره سنگر آماده شد، یک پناهگاه کوچک، یک در 1.5 متری. با خوشحالی میگفت به جون خودم بمبم روش بخوره طورش نمیشه. دو سه روز بعد رفت، اما وقتی روحیه و حال مرا دید قول داد زود برگردم. این بار خوش قول بود. 20 روز بعد برگشت. بیشتر از قبل محبت میکرد. هر جا میرفت مهدی را با خودش میبرد. میگفت میدونم مهدی بچه پر جنب و جوشی و تو را اذیت میکنه. یک روز طبق معمول مهدی را بغل کرد و با خودش برد. اما هنوز نرفته صدای گریه مهدی را از توی کوچه شنیدم. با هول دویدم توی کوچه. مهدی بغل صمد بود و داشت گریه میکرد. پرسیدم چی شده؟ گفت ببین پسرت چقدر بلا شده. در داشبورد رو باز کرده و میخواد کنسرو بخوره. گفتم خب بده بهش، بچه هست. مهدی رو داد بغلم و گفت من که عارفش نمیشم، تو ساکتش کن. گفتم کنسرو رو بده بهش، ساکت میشه. گفت چی میگی؟ اون کنسرو منطقه به من داده بودن بخورم و بجنگم. حالا که اومدم مرخصی خوردنش اشکال داره. مهدی را بوسیدم و سعی کردم آرامش کنم. گفتم چه حرفایی میزنی تو؟ خیلی زندگی سخت گرفتی. اینطور هم که تو میگی نیست. کنسرو سهمیه توه. چه اونجا چه اینجا. کنسرو را دور از چشم مهدی از توی داشبورد درآورد و توی صندوق عقب گذاشت. گفت چرا نماز شکدار بخونی؟
رفقا، ما یه موقعهایی فکر میکنیم که وظیفمون هستش که عالم رو درست بکنیم، وظیفمون هستش که در مقابل ظلم ظالما بایستیم، از محرومای عالم، از مظلومای عالم دفاع کنیم، دیگران رو اصلاح بکنیم، که سر جای خودش حرف خیلی درستیه. اما اصلا توجه به این نداریم که اگر من و شما خودمون اصلاح شده نباشیم یا حداقل در مسیر اصلاح نباشیم، که اصلا اصلاح دیگران چیزی جز یک شوخی تلخ نیست. چیزی جز یک شوخی تلخ نیست. ذات نایافته از هستی بخش، کسی که هیچ چیزی از هستی رو نتوانسته در وجودش متجلی کنه و دریافت کنه، کی تواند که شود هستی بخش؟ کسی که خودش فقیره چطور میتونه که فقر دیگران برطرف کنه؟ کسی که خودش بد اخلاقه چطور میتونه دیگران رو به خوش اخلاقی دعوت کنه؟ کسی که خودش خدا نکرده همچنان فسادی در وجودش هست چطور میتونه سلامت دیگران رو تأمین بکنه؟ خودش منبع آلودگیه، حالا در هر اندازه، در هر اندازه. پس ما همینطور که برای ظلم و ظالم و حق‌کشی و تجاوز در بیرون ورود ممنوع داریم، مرز داریم، اجازه نداره کسی به این مرزها تعدی بکنه، قبلش یه جهاد بزرگتر و اکبری داریم. همه احتمالاً شنیدید که گروهی از مسلمان‌ها که به جنگ متجاوزا رفته بودن، وقتی که برگشتن به مدینه پیغمبر براشون دعا کرد و گفت درود بر کسانی که از جهاد اصغر برگشتن. جهاد کوچکتر تعجب کردن، گفتن یا رسول الله جهاد اکبر هم داریم؟ به حضرت فرمود بله، جهاد با نفس، جهاد با وسوسه های درونی و غلبه کردن به اونها. این که قرآن میفرماید که هر کسی یک شیطانی داره که فوله و قرین همراه او هست، یعنی اون وسوسه ها، اون دغدغه ها، اون وسواس هایی که همیشه ما رو به عدم تعادل دعوت میکنه. اصلا بدی و زشتی یعنی همون عدم تعادل. امیرالمومنین فرمود که هر فضیلتی بین دو رذیلت قرار داره، فضیلت اون بخش متعادله و رذیلت میشود اون افراط و تفرید. افراط تفرید همیشه دو طرف یه طیفن دیگه، دو طرف اون حالت متعادل که در میان اینها قرار داره هستند. درست شد؟ دیدی یه چیزی رو وقتی متعادل یه جایی میگذاری درست میسته و اگر که این تعادلش به هم بخوره اون از جای خودش خارج میشه، از عدل خارج میشه. بنابراین باید حواسمون باشه که ما ورود ممنوعهای درونی هم داشته باشیم که اون جهاد اکبر میشه. من مثال بزنم، حالا خیلی هم متناسب با شرایط این روزهامون بعضی هاشون هست. مثلا ورود ناامیدی به وجودمون ممنوع، باید بسترشو بسازیم البته، همینطوری که فقط حرفشو بزنیم نیست، بله ورود ممنوع هستی که بدونیم که این ورودش ممنوع هست به وجودمون، ناامیدی رو نباید به وجودمون راه بدیم. اما چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ خب در روزهای دیگه هم درش صحبت کردیم، در تو با اینکه چه کارهایی متناسب با هر شرایطی هم میشود بیشتر و بیشتر بایستی به مستقاش فکر بکنیم. اما اصل این که ورود ناامیدی رو ممنوع بکنیم، این یک نکته مهمه. من شما نباید افسرده بشیم، من شما خموده نباید بشیم، من شما مخصوصا در شرایط سخت، در شرایط فشارهای خارجی، حفظ امید و روحیه که از بزرگترین کارها برای توسعه فردی و معنویه. کسی که افسرده است، کسی که ناامیده، کسی که خموده است، اصلا قدمی از قدم بر نمیداره که حالا بخواد شرایطش تغییر بکنه، از بدی به سمت خوبی حرکت بکنه. و دیگه اینکه در شرایط سخت ورود ترس ممنوع. آدمی که میخواد از حق دفاع بکنه، میخواد از مرزش دفاع کنه، میخواد از هویت شخصی خودش دفاع کنه، که یکی از این مهمترین هویت‌های فردی هر کدوم از ما عزتمون هست، کسی اجازه نداره در عالم چه عزت فردی و چه عزت اجتماعی من شما رو زیر سوال ببره. شاید تنها چیزی هستش که اصلا حتی قابل مذاکره با هیچ کسی در عالم نیست، با هیچ کسی. من و شما اجازه نداریم که عزت خودمون رو راحت بفروشیم، خودمون رو ذلیل کنیم. برای همین تکدی کردن، گدایی کردن، دست پیش نامرد مخصوصا دراز کردن، نه حتی پیش مرد دراز کردنش هم ناپسنده. حالا پیش نامرد که دیگه اصلا هیچی، زشته اصلا، ولی حتی پیش مرد هم دست دراز کردن ناپسنده. با آدم باید اینا چیزایی که تمرین میخواد، فقط دونستنش کافی نیست. آقا ناامیدی رو نباید به وجودمون راه بدیم. خب چه جوری؟ تا تمرین نکنیم که نمیشه که. ترس نباید راه بدیم، تا تمرین نکنیم که نمیشه که. کسی که در مواضع خطر قرار نگرفته اصلا، این ترس همیشه همراهش هست. دیدین مثلا یه کسی که جلوی جمع میترسه، جف میگیردش، نمیتونه صحبت کنه، چند بار که این کارو بکنه یواش یواش واسش عادی میشه، دیگه ترسی نخواهد داشت. هیچ کسی نیستش که این تمرین رو نکرده باشه و بتونه به اون ترس غلبه بکنه. اون که طبیعی آدم یه چیزایی بترسه، و ترس اصلا به جای خودش چیز درستی هستش. نه، ترس در جای نادرست رو داریم میگیم که نباید راه بدیم به خودمون. ورود ترس در جایی که از حق باید دفاع کنیم، اینجا دیگه در ترس رو پشت درهای قلبمون متوقف کنیم، اجازه ندیم ورود پیدا بکنه. و این تمرین میخواد. خدایا به حق این شبها و روزها، به حق این ایام عزیز که دیگه هم به عید فطر نزدیک میشه، هم به عید نوروز که برای ما عزیز هست و بهار طبیعت تو و خلقت تو هست، خدایا در این شبها و روزها دل ما رو زنده بدار و تابلوهای ورود ممنوع زشتی ها و بدی ها رو درست سر جای خودش برای وجود ما حفظ کن. اصلا اینی که تو میخوایم حافظمون باشی بخش عمده و اصلیش این هستش که حفظ کنی از این که چیزایی که ممنوعه به ما ورود پیدا بکنه و به جانمون ورود پیدا بکنه، اینا یه موقع از دستمون در نره. خدایا پناهی جست و نیست، خودت حافظمون باش.
ای خدا، ای پناه روزهای سخت، ای امید شبهای روشن، خدایا بیدانی که پشت تمام آرمانهای ما تویی. ما از وطن میگوییم، از ظلم ستیزی، از دفاع از مظلومان، از آزادگی و پای مردی. ای دست بی همتای قدرت، ما را نگهدار در مسیر حق، گام های من را سخت و استوار کن، از دشمنی را که به دروغ و ستم گریبان بشر را گرفته به ضعف و نابودی برسان. ما با صداقت دل و گرمای ایمان آمده ایم، با آرمانی که بوی ظهور مهدی را می دهد و با دعایی که تنها تو می شنوی وقتی جهان از فریاد خسته است. ای پروردگار استقامت، بر ما جامعه روشن یقین بپوشان. خدایا پروردگارا دعای ما را بپذیر. امضا تیم جوانان.
وقت شما به خیر باشه. از پخش زنده شبکه رادیویی جوان با اعلام ساعت 18:57 دقیقه همچنان همراه شما هستیم. تشکر از بر بچه های برنامه جوان ماه. باید خدمتتون عرض کنم که امشب از ساعت 20 با برنامه زنده با تو عالم خوبه از مشهد مقدس هم در خدمت شما خواهیم بود. ممنونیم از همراهیتون، با ما بمانید. از رادیو جوان، از قلب ایران اسلامی.
شبکه رادیویی جوان.
جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا و سلام، خوش آمدید به این برنامه، برای امروز، برای فردا. چهاردهمین روز از تجاوز ناجوانمردانه امریکای صهیونی به ایران رو پشت سر گذاشتیم. روزهایی که بعدها در تاریخ ایران و جهان درباره اون بسیار خواهند گفت و بسیار خواهند نوشت، که از روشن‌ترین روزهای نبرد حق با باطل در سده های اخیر. امروز راهپیمایی روز جهانی قدس هم در حالی برگزار شد که جهان اسلام یکی از ملتهب‌ترین دوران خودشه و متاسفانه سیاست های غلط بسیاری از دولت های اسلامی کار رو به جایی رسونده که رسما به آرمان فلسطین خیانت میکنن و همین باعث جریتر شدن صهیونیست ها شده. شک نکنید رژیم صهیونیست اگر فقط درصدی احتمال پاسخ قاطعانه کشورهای عربی به جنایت‌هاش توی غزه رو می‌داد